افزایش تمهیدات برای مقابله با ابولا.
If we institute a travel ban instead of the protocols that we put in place now.
و مخالفت کاخ سفید با ممنوعیت ورود مسافران از مبدا کشورهای غرب آفریقا. آیان دور تازه گفتگوهای هسته‌ای و بررسی پیشنهاد تازه آمریکا به ایران در تهران. طرفین مذاکره از پیشرفت در مذاکرات در عین دشواری خبر می‌دهند. تقویت آتش‌بس در اوکراین موضوع گفتگوی رهبران کرملین و کیف در حاشیه نشست آسیا اروپا در میلان ایتالیا.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. سازمان جهانی بهداشت میگوید رقم تلفات بیماری ابولا به 4500 نفر رسیده است. از همین رو و در ادامه تلاش‌های بین المللی، امدادرسانان و تیم‌های پزشکی بیشتری از سوی این سازمان به ساحل عاج و مالی اعزام می‌شوند تا از آمادگی آن کشورها در مقابله با بیماری اطمینان حاصل کنند. گفتنی است بحران ابولا با بیمار شدن پرستاران تیم درمانی ابولا در آمریکا وارد فاز جدیدی شده است. گزارشی از شیده رضایی.
بحران جهانی ابولا با بیمار شدن نینا فام و امبر وینسون، دو پرستار تیم درمانی در تگزاس، و انتشار شایعه حضور یکی از کارکنان بهداشتی در یک کشتی مسافری، به لحاظ همه‌گیری شناسی وارد فاز جدیدی در نحوه سرایت و گسترش این بیماری شد. نخستین بیمار توماس اریک دانکن لیبریایی تبار ویروس را اواخر ماه سپتامبر از لیبریا به آمریکا انتقال داد. او 10 روز پیش در بیمارستانی در تگزاس درگذشت و پس از آن دولت و مقام‌های بهداشتی آمریکا مورد انتقاد نمایندگان مخالف و برخی از مردم قرار گرفتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید با برقراری مقررات منع رفت و آمد از کشورهای درگیر اپیدمی در غرب آفریقا مخالف است، اما در نظر دارد یک مسئول تام الاختیار کشوری برای ایبولا تعیین کند.
If we institute a travel ban instead of the protocols that we put in place now.
اگر ما ممنوعیت سفر و ورود و خروج مسافران کشورهای غرب آفریقا را به تصویب برسانیم، تاریخ نشان داده که آنها اطلاعات خود را پنهان می‌کنند و ممکن است راهی را انتخاب کنند که به آن سفر منقطع می‌گوییم و از مسیر واسط وارد آمریکا شوند. آن وقت نتیجه این است که احتمال تشخیص و درمان سریع آنها بسیار کمتر و احتمال گسترش بیماری بسیار بیشتر می شود.
آقای اوباما همچنین اجازه فراخوان اعزام نیروهای ذخیره ارتش آمریکا را برای مبارزه علیه ایبولا صادر کرد. این نیروها در حال حاضر نیست در قالب یک گروه 4000 نفره در حال اعزام به لیبریا، گینه و سیرالئون هستند و ساخت و ساز 17 بیمارستان 100 تخت خوابی را آغاز کرده اند. آژانس آمریکایی توسعه بین المللی نیز نقش عمده‌ای در مبارزه با ایبولا در آفریقا به عهده دارد.
من اعلام می‌کنم مبلغ 142 میلیون دلار دیگر علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های پیشین برای سرعت بخشیدن به تلاش‌های مبارزه با ابولا و ردگیری آن در گینه و جذب نیروی بهداشتی و ساخت مراکز درمانی دیگر اختصاص داده‌ایم.
با این همه نمایندگان مخالف دولت اوباما در کنگره از جمله جان بینر رئیس مجلس نمایندگان خواستار برقراری ممنوعیت موقت سفر از غرب آفریقا با آمریکاست و میگوید چنانچه مسجل شود که سلامت مردم در مخاطره است، مجلس نمایندگان آمادگی تصویب قانونی چنین منعی را داراست. در همین حال روز پنجشنبه وزرای بهداشت کشورهای عضو اتحادیه اروپا طی نشستی در بروکسل خواهان شدت بخشیدن به تلاش‌های هماهنگ بین‌المللی برای مقابله با ایبولا شدند و گفتند مسافران پروازهای کشورهای غرب آفریقا را با جدیت بیشتری غربالگری خواهند کرد. در ایران نیز یک مقام بلندپایه وزارت بهداشت روز جمعه گفت انتقال ایبولا به کشور بعید است، اما این وزارتخانه به منظور مقابله با ویروس مرگبار ایبولا به کشور مسافرانی را که از کشورهای آفریقایی وارد ایران می‌شوند در مبادی ورودی غربالگری و معاینه می‌کند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. در حالی که انتظارات برای رسیدن به یک توافق جامع بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا تا پیش از مهلت تعیین شده سوم آذر ماه چندان زیاد نیست، دیپلمات‌های ارشد ایران و آمریکا پس از انجام دور جدید گفتگوهای مستقیم در وین پایتخت اتریش از پیشرفت در مذاکرات در عین دشواری آن خبر دادند. گزارشی از روزیتا ایران روست.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا میگوید پیشرفت‌هایی داشتیم اما هنوز حجم قابل توجهی از این کار باقی مانده. به گفته این مقام که نخست هویتش فاش شود، تهران و واشنگتن درباره تمدید مهلت مذاکرات به بعد از 24 نوامبر یعنی 3 آذر گفتگو نکردند، چرا که معتقد به تداوم مذاکرات فشرده در همین مدت باقی مانده هستند. با وجود این او احتمال تمدید مذاکرات را رد نکرد و گفت در مذاکرات هیچگاه نمیگوییم هرگز. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به رسانه های ایرانی در وین گفت تمدید مذاکرات را خیلی کار مناسبی نمیبیند و ضرورتی ندارد که اصلا راجع به تمدید فکر بکنیم. طرفین گفتگوها از اظهار نظر درباره جزئیات گفتگوها خودداری کردند. مایکل مان، سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، پس از پایان گفتگوهای آقای ظریف با همتای آمریکاییش جان کری و خانم اشتون گفت که تلاش‌های دیپلماتیک هم‌اکنون به مرحله حساس رسیده و دو طرف سعی دارند تا در مهلت باقی مانده تا 24 نوامبر 3 آذر ماه به توافق جامعی برسند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی گفته که آینده مذاکرات ایران با 5+1 روشن است و به سرانجام خوبی خواهد رسید. در این راستا، دو دیپلمات نزدیک به گفتگوهای اتمی روز گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که ایران در حال بررسی یک پیشنهاد از سوی آمریکا مبنی بر نگهداری عدم کاهش دستگاه‌های غنی‌ساز سانتریفیوژ فعال خود در اعضای کاستن از ذخیره اورانیوم غنی شده خود و ارسال آن به روسیه برای استفاده به عنوان سوخت در آینده خبر داد. اما یک منبع مطلع در گفتگو با خبرنگار فارس این خبر را تایید نکرد و گفت هیچ یک از جزئیاتی که رسانه‌ها بر اساس حدس و گمان خود منتشر می‌کنند واقعیت ندارد. میزان غنی‌سازی در خاک ایران یکی از مهمترین مسائل اختلافی بین تهران و گروه غربی کشورهای 5+1 است. کشورهای غربی در مورد ماهیت برنامه هسته‌ای ایران تردید دارند و میگویند تهران در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز در صدد دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است، ادعایی که ایران آن را رد می‌کند و میگوید هدف فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور تولید برق و نیز کاربردهای علمی است. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کشورش از تکنولوژی سانتریفیوژهای جدید در تولید واکسن استفاده خواهد کرد. علی اکبر صالحی میگوید برای اولین بار سانتریفیوژ با دورهای 16 تا 80 هزار دور در دقیقه در ایران ساخته شده که به سبب دور بالا و استفاده دوگانه آن به ایران داده نمی شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است سالانه حدود 6 میلیارد دوز واکسن دامی و حدود 40 میلیون دوز واکسن انسانی وارد می‌کند و اگر بتوان با استفاده از سانتریفیوژهای جدید این واکسن‌ها را داخل تهیه کرد، از خروج مبالغ هنگفتی ارز از کشور جلوگیری خواهد شد. آقای صالحی این سخنان را در 18مین کنفرانس بین‌المللی پارک‌های علمی و فناوری آسیا در شیراز عنوان کرده است. و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای مذاکرات هسته‌ای با ایران به وین در اتریش رفته بود، مجبور شد روز پنجشنبه با هواپیمای تجاری به واشنگتن بازگردد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، هواپیمای بوئینگ 757 آقای کری به خاطر نشت دود غلیظ به داخل کابین آن زمینگیر شد و اجازه پرواز نگرفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم که در وین به سر می‌برد، پس از اطلاع از این موضوع به شوخی گفته است پس فقط این هواپیماهای ایران نیستند که دچار نقص فنی می شوند. ناوگان هواپیمایی ایران به خاطر برنامه هسته‌ایش با تحریم‌های زیادی روبروست و بسیاری از هواپیماهایش به همین خاطر زمینگیر شدند. و یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران در سوریه کشته شده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز جمعه گزارش دادند که جبار دریساوی به دلیل آنچه این خبرگزاری‌ها دفاع از حرم حضرت زینب نامیدند به دست نیروهای تکفیری کشته شده است. خبرگزاری ایرنا نوشته است که پیکر آقای دریساوی روز پنجشنبه در اهواز به خاک سپرده شده است. زمان کشته شدن این فرمانده ارشد سپاه پاسداران اعلام نشده است. از زمان آغاز جنگ داخلی 3 ساله در سوریه این چندمین مورد از اعلام خبر کشته شدن نیروهای سپاه پاسداران در این کشور است. و شهر رمادی عراق تحت مقررات ممنوعیت رفت و آمدی قرار گرفته است که از نیمه شب پنجشنبه به اجرا گذاشته شده است. به گفته رئیس شورای استان انبار که اکثریت سکنه آن سنی هستند، این تصمیم برای جلوگیری از ورود و خروج پیکارجویان خلافت اسلامی گرفته شده است که هنوز در آن نواحی هستند. رمادی 110 کیلومتر با بغداد فاصله دارد و به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، واشنگتن نگران امنیت پایتخت عراق نیست. در این میان نبرد برای کنترل بر شهر سوری کوبانی در مرز ترکیه وارد دومین ماه شده است. گیتار یان گزارش می‌دهد.
دود ناشی از بمباران دیگر امری عادی در شهر مرزی سوریه با ترکیه کوبانی است. 2 هفته است که حملات ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه پیکارجویان خلافت اسلامی در عراق و سوریه در جریان است. اهمیت کوبانی برای داعش در این است که 2 موضع استراتژیک برای آنها را به هم وصل می کند: حلب و رقا. و رابرت فورد، سفیر سابق آمریکا در سوریه، اهمیت کوبانی برای آمریکا را در این می بیند که حفظ آن به منزله یک پیروزی برای آمریکا است. به گفته سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در جریان 14 حمله هوایی ائتلاف در 2 روز گذشته، آسیب زیادی به مواضع گروه خلافت اسلامی در کوبانی وارد شده. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از سخنگوی کردها میگوید آنها اطلاعات مربوط به هدفها را مستقیما به آمریکا میدهند. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نخستین تماس مستقیم آمریکا با کردهای سوریه که اوایل هفته انجام گرفت، فقط به تبادل نظر کوتاه اکتفا شده است. به گفته همین سخنگو، پیش از این تماس‌ها غیر مستقیم بود و تاکنون نیز با هماهنگی دنبال نشده است. این تماس‌ها می‌تواند به مذاق ترکیه خوش نیاید. کردهای سوریه وابسته به گروه پکاکای ترکیه هستند که از نظر آنکارا و واشنگتن یک گروه تروریستی است. در یادار جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع که پنجشنبه در وزارت امور خارجه آمریکا بود، میگوید هنوز احتمال سقوط کوبانی وجود دارد. کردها از جامعه بین المللی سلاح و مهمات خواستند و به گفته دریادار کربی، آمریکا اخیراً شروع به تحقیق بیشتر در مورد گروه‌های درگیر کرده و قرار است برنامه آموزشی در عربستان به اجرا گذاشته شود، اما نه الزاماً در مورد کردها. در این میان مرکز فرماندهی ارتش آمریکا میگوید در مورد خبرهای حاکی از اینکه داعش سرگرم آموزش خلبانی به نیروهای خود است، بی اطلاع است. به گزارش خبرگزاری رویترز، خلبانهای عراقی که در سوریه به داعش پیوستند، از 3 جنگنده‌ای که داعش به چنگ آورده برای تعلیم دادن پیکارجویان گروه استفاده می کنند. گیتا آریان، صدای آمریکا.
ونزوئلا، نیوزلند، اسپانیا، آنگولا و مالزی روز پنجشنبه برای کسب کرسی‌های غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند، اما تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به آن شورا را به شکست انجامید. اعضای جدید جای نمایندگان کشورهای آرژانتین، استرالیا، لوکزامبورگ، کره جنوبی و رواندا را خواهند گرفت و تا سال 2016 میلادی در آن شورا حضور خواهند داشت. دولت‌های سوسیالیست ونزوئلا روابط نزدیکی با دولت‌های سوریه و ایران دارد و در بحران اوکراین نیز از روسیه و همچنین از الحاق شبه جزیره کریمه اوکراین به خاک آن کشور حمایت کرده است. سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، طی بیانیه‌ای با ابراز ناامیدی از انتخاب ونزوئلا به عنوان نماینده موقت کشورهای آمریکای لاتین و حوزه کارائیب، خاطر نشان کرده که اعضای جدید می‌باید از اصول منشور سازمان ملل تبعیت کنند و به حقوق بشر احترام بگذارند. خانم پاور در این بیانیه تصریح کرده که بر تلاش خود برای وادار کردن ونزوئلا به رعایت حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی مردمان کشور ادامه خواهد داد. و یکی از حلقه‌های زنجیر ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه با گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش ترکیه است، اما آنکارا تا امروز از مشارکت نظامی در عملیات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه داعش خودداری کرده است. تحلیلگران سیاسی بزرگترین توجیه برای خودداری ترکیه را تفاوت اولویت‌های واشنگتن و آنکارا می‌دانند. اینکه برای آمریکا عراق اولویت دارد و برای ترکیه برکناری بشار اسد از قدرت در سوریه مهم است.
شهر کردنشین کوبانی در مرز سوریه با ترکیه بهترین نشانه خودداری آنکارا از مشارکت نظامی در ائتلاف بین المللی علیه داعش است. ساکنان کرد کوبانی هفته هاست در مقابل کشتار نیروهای داعش استادگی کرده اند. کردهای ترکیه انتظار دارند دولتشان برای نجات همتایانشان در سوریه وارد عمل بشود. اما بیم از تشدید اتحاد کردهای دو کشور و شکل گیری منطقه ای خودمختار در نزدیکی مرزهای ترکیه سبب شده تا آنکارا از مداخله نظامی علیه داعش در جبهه کوبانی خودداری کند. هنری بارکی از مرکز سیاست گذاری دو حزبی در واشنگتن میگوید ترکیه ترجیح میدهد کوبانی سقوط کند. او میگوید آنکارا نگران آن است که وجود منطقه ای خودمختار در نزدیکی مرزهایش سبب شود تا کردهای ترک به ویژه شبه نظامیان پکاکا، حزب کارگران کردستان ترکیه نیز برای کسب خودمختاری دست به مبارزه بزنند.
ترک ها فکر میکنند به ویژه در زمانی که با پکاکا در حال انجام مذاکرات صلحن، وجود یک منطقه خودمختار کرد در شمال سوریه از منظر راهبردی براشون قابل هضم نیست.
اختلاف اولویت ترکیه و آمریکا به سوء تفاهم های میان دو کشور نیز دامن زده است. هنگامی که سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا از توافق ترکیه با استفاده جنگنده‌های ائتلاف از پایگاه‌های آن کشور برای حمله به مواضع داعش خبر داد، آنکارا بلافاصله دستیابی به چنین توافقی را انکار کرد. هنری بارکی می‌گوید ادامه انزوای ترکیه در دراز مدت به منافع دراز مدت آن کشور لطمه خواهد زد. اریک ادلمن، سفیر پیشین آمریکا در ترکیه هم میگوید مشارکت در ائتلاف بین المللی علیه داعش به نفع ترکیه است، اما معتقد است ترک‌ها میخواهند نخست درباره تعهد آمریکا به این ائتلاف اطمینان حاصل کنند.
ترکیه نگرانی‌هایی دارد که احساس می‌کند ایالات متحده آنها را نادیده می‌گیرد. بنابراین طبیعی است که بخواهند قبل از هر گونه تعهدی از مواضع آمریکا اطمینان حاصل کنند.
و یکی از انتظارات ترکیه از ایالات متحده ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در نزدیکی مرزهایش با سوریه در شمال آن کشور است تا شبه نظامیان غیر افراطی بشار اسد از گزند حمله نیروهای دولتی آن کشور در امان باشند. سیران شرفی، صدای آمریکا.
نگاهی دوباره به خلاصه چند خبر. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با پترو پوروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کرد. این تازه‌ترین اقدامات برای کاهش تنش‌ها در شرق اوکراین است. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد با ممنوع کردن ورود مسافران از مبدا کشورهای غرب آفریقا که مرکز شیوع ویروس ابولا است مخالف است. ونزوئلا، نیوزلند، اسپانیا، آنگولا و مالزی روز پنجشنبه برای کسب کرسی‌های غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزیده شدند، اما تلاش‌های ترکیه برای پیوستن به آن شورا موفقیت‌آمیز نبود. و در همین برنامه کشف ستاره دنباله‌دار در اطراف مریخ و احتمال عبور بی‌خطر آن از کنار سیاره سرخ. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. جمهوری اسلامی ایران که غالباً به لحاظ بدرفتاری با پناهندگان مورد شماتت قرار می‌گیرد، روز پنجشنبه وعده داد 50,000 شغل در افغانستان ایجاد کند. محمد رضا بهرامی، سفیر ایران در افغانستان، در ملاقات با اشرف غنی احمدزی، رئیس جمهوری آن کشور، این تصمیم را اعلام کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این ملاقات گفته شده است بهرامی سلام‌های رئیس جمهوری ایران را به رئیس جمهوری افغانستان ابلاغ کرده و گفته است که جمهوری اسلامی ایران همواره طالب صلح و ثبات در افغانستان بوده است و کشورش آمادگی همکاری با کشور همسایه خود در زمینه‌های مختلف را دارد. احمد زاینیز ضمن سپاسگزاری از همتای ایرانی خود گفته است کشورش اجازه نخواهد داد که پیوندهای دو کشور به دلیل روابط افغانستان با کشور ثالثی خدشه‌دار شود. و دیوان عدالت اداری ممنوعیت تنبیه در مدارس را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ماده 77 آیین‌نامه اجرایی مدارس از سوی دیوان عدالت اداری بار دیگر تنفیذ شده است. ماده 77 اعمال هرگونه تنبیه از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه را ممنوع کرده است. تنفیذ این ماده پس از رسیدگی به شکایتی از سوی شورای عالی آموزش و پرورش صورت گرفت و در شکایت آمده بود که شرع اسلام تنبیه به قصد تأدیب را بلا اشکال بلکه در جهت رشد تجویز کرده است. فعالان حقوق کودک میگویند تنبیه بدنی موضوعی است که با وجود غیرقانونی بودن آن همچنان در تعدادی از مدارس ایران انجام می شود و می تواند اثرات سویی بر آینده کودکان بگذارد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگوی کوتاهی داریم با مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم. آقای درویش‌پور، به نظر می رسد به رغم وجود آیین‌نامه اجرایی مدارس که تنبیه در آن ممنوع شده، ولی تنبیه بدنی در برخی مدارس کم نشده و برخی هم معتقدند که تنبیه به قصد تأدیب اشکالی نداره، همونطور که در خبر شنیدیم، و خواستار لغو ممنوعیت اعمال تنبیه شدند. نظر شما رو بشنویم.
این واقعیت است که در جامعه نظیر ایران که اصولاً سیستم مجازات از سطح دولتی گرفته تا درون خانواده ها، در ارتش، در مقامات و مؤسسات گوناگون جریان داره، مدرسه ها هم تافته جدا بافته ای نیست و در اونجا از دیرباز تا به امروز تنبیه کردن کودکان یکی از ابزارهای به اطاعت واداشتن آنها بوده و روشی بوده برای اینکه در واقع خواستها و سیاستهای در واقع مدارس و مسئولین مدارس پیش بره. اگر در سطح جامعه ما شاهد این هستیم که مجازات یکی از سنگین ترین روش های به اصطلاح تربیتی شهروندان توسط حکومت هست، روشنه که در مدارس این مسئله خیلی بیشتر خواهد بود، با توجه به اینکه در خود خانواده ها هم وجود داره و با توجه به اینکه کودک کمترین توانایی مقابله با تنبیهات رو داره. بنابراین اگر ما حتی تمام مجازات های قانونی علیه تنبیه رو هم در جامعه می داشتیم، همچنان موزل تنبیه یکی از جدی ترین مشکلات جامعه بود. وای به حال اینکه بسیاری از رسانه ها و بسیاری از مقامات حکومتی تنبیه رو در واقع مجاز میدونن.
حالا آقای درویش‌پور، از راهکارهای کاربردی و علمی برای مقابله با تنبیه بدنی در مدارس برای ما بگید، چون برخی معلم ها همونطور که شما هم عنوان کردید عنوان میکنن که برخی کودکان به تنبیه در محیط خونه عادت کردن و به ناگزیر اونها زبانی به غیر از زبان زور نمیشناسن. خیلی کوتاه.
این بحث که درست نیست، برای اینکه شما هر گوشه در واقع سیستم مجازات رو که تغییر بدید، شرایطی برای رشد دموکراتیک رو فراهم کردید، چه در درون خانواده که در درجه اول مسئولین خانواده باید این پدر مادر باید این مسئولیت به عهده داشته باشن، چه در مدارس. یعنی این مسئله به گمان من در تک تک مدارس کشور باید این بخشنامه وجود داشته باشه که به هیچ وجه دیالوگ و گفتگو با کودک مشمول حال تنبیه نشه و معلمی که در واقع کودک رو تنبیه بکنه به گمان من باید اخراج بشه. بنابراین اتخاذ قوانین سنگین علیه تنبیه یکی از اقدامات اولیه است که باید در پیش گرفته بشه. وانگهی در خود مدارس شما باید این امکان رو فراهم بکنید که فرزندان، کودکان و در واقع کسانی که در اونجا تحصیل میکنن امکان اینو داشته باشن به دور از فضای ترس و ارعاب و تنبیه خواستاشون رو بیان بکنن. به نظرم هم روش آموزشی باید در این زمینه تغییر بکنه و هم مجازات های سنگینی علیه تنبیه ایجاد بشه تا کودک احساس حمایت جامعه رو داشته باشه که بتونه بدون ترس از تنبیه خواستا و مطالبات و عقاید خودش رو بیان کنه.
ممنون از شما مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم. ممنونم که با ما بودید. و در خبری مربوط به اوکراین، سخنگوی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، میگوید برخی از رهبران اروپایی تمایلی به درک اوضاع واقعی جنوب شرقی اوکراین ندارند. سخنگوی کاخ کرملین این مطلب را روز جمعه در میلان و پس از ملاقات میان پوتین و همتای اوکراینی او پترو پروشنکو و دیگر رهبران اروپایی عنوان کرد. ملاقات این رهبران تازه ترین تلاشی است که در راستای رفع تنش بر سر مسئله اوکراین و انتقال گاز به اروپا انجام می‌گیرد. همانطور که انتظار می‌رفت، بحران اوکراین و درگیری جدای خواهان آن کشور با دولت و نیز مسئله گازرسانی به اروپا مسائل اصلی کنفرانس سران آسیا روسیه در میلان ایتالیا بود. در ماه ژوئن مسکو انتقال گاز به اوکراین را ظاهراً به دلیل بدهی 5 میلیاردی اوکراین به روسیه قطع کرد. و با هدف آزادی بیش از 200 دختر روبوده شده و برقراری آتش بس، دولت نیجریه مذاکراتی را با نمایندگان گروه پیکارجوی اسلامگرای بوکو حرام در عربستان سعودی آغاز کرده است. یکی از مشاوران رئیس جمهوری نیجریه به صدای آمریکا گفته است گفتگوها با میانجیگری مقامهای بلندپایه چاد و کامرون در جریان است. سخنگوی گروه بوکو حرام در عربستان میگوید دختران روبوده شده در وضعیت مطلوبی به سر میبرند و به آنان آزاری نمیرسد. پیکارجویان بوکو حرام در ماه آوریل، یعنی 6 ماه پیش، با حمله به یک مدرسه دخترانه 270 دختر را روبودند که 57 نفر از آنها موفق به فرار شدند. ابوبکر شکاو رهبر این گروه تهدید کرده بود که این دختران را به عنوان برده خواهد فروخت. و در خبری مربوط به پاکستان، دادگاه تجدید نظر پاکستان حکم مجازات اعدام یک زن مسیحی را تایید کرد. آسیه بیبی در سال 2010 به دلیل اهانت به پیامبر اسلام در جریان مشاجره با یک زن مسلمان به مرگ محکوم شد و از آن زمان تا کنون در زندان به سر برده است. وکیل بیبی میگوید از حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست فرجام خواهد کرد. در سال 2011 وزیر امور اقلیت‌ها و فرماندار پنجاب به خاطر دفاع از آسیه بیبی و مخالفت با قوانین کفر و الحاد ترور شدند. سازمان عفو بین الملل میگوید اینکه بیبی فقط به دلیل یک مشاجره لفظی اعدام شود تنفرآور و کمال بی‌عدالتی است و گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز میگویند افرادگرایان مذهبی و افراد عادی پاکستان از قانون کفر و الحاد برای اغراض شخصی سوء استفاده میکنند. و پلیس هنگ کنگ در ساعت‌های اولیه روز جمعه با حمله به اردوگاه‌های معترضان اقدام به جمع‌آوری چادرها و موانعی کرد که در 2 هفته گذشته راه‌های ورود و خروج به مرکز شهر را مسدود کرده بود. تظاهرات همراه با تحسن هنگ کنگی‌ها برای اعتراض به اعمال محدودیت‌های سیاسی چین بر هنگ کنگ صورت گرفته است که به گفته آنها مسالمت‌آمیز بوده است.
حرکت ما صلح‌آمیزه. ما نمیخوایم با نیروهای پلیس و هیچ حزبی درگیر بشیم. ما از زور استفاده نمی‌کنیم.
این سومین باری است که پلیس هنگ کنگ تلاش می‌کند تا اردوگاه‌های معترضان را از مراکز پر رفت و آمد جمع کند. رهبر هنگ کنگ روز گذشته اعلام کرد که سرگرم فراهم کردن زمینه‌ای برای گفتگو با رهبران معترضان است. بیشتر این معترضان را دانشجویان تشکیل می‌دهند و پیش‌بینی می‌شود که این گفتگوها به هفته آینده بکشد. و آخر این هفته جهان شاهد یک حادثه نجومی خواهد بود که هر چند میلیون سال یک بار اتفاق می‌افتد. در این روزها یک ستاره دنباله‌دار به بزرگی یک کوه کوچک با سرعت 200,000 کیلومتر در ساعت از فاصله 140,000 کیلومتری سیاره مریخ عبور خواهد کرد. سازمان فضانوردی آمریکا ناسا 5 جستجوگر رباتی خود را که در کره مریخ مستقر کرده است به نحوی تنظیم خواهد کرد که بتواند این ستاره دنباله‌دار را تعقیب کنند. اما وجود طوفان و گرد و غبار در مریخ ممکن است موجب شود که جستجوگران اپورتونیتی و کیوراسیتی نتوانند این ستاره را به خوبی مطالعه کنند. تلسکوپ فضایی عظیم هابل نیز این ستاره دنباله‌دار را دنبال خواهد کرد و تصاویری به زمین مخابره خواهد کرد. این ستاره دنباله‌دار به نام سایدینگ سپرینگ یک رصدخانه در استرالیا نامگذاری شده است و ناسا میگوید بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت شرق آمریکا به نزدیکی مریخ خواهد رسید و از نیمکره جنوبی کره زمین با کمک تلسکوپ قابل مشاهده است. با مطالعه ترکیب و ساختمان این ستاره دنباله‌دار دانشمندان امیدوارند اطلاعات بیشتری درباره چگونگی تشکیل سیارات منظومه شمسی کسب کنند. به این ترتیب به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا می‌رسیم. لطفاً برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.irvoanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شانگهای بودید از شما سپاسگزارم. شبتان خوش.
سلام، من رابس دوارت هستم، وسط یک شالیزار در لویزیانا. برنج یکی از معمولی ترین غذاهای آمریکاست، ولی این سخت پوستان هم با برنج اینجا همراهند.
من جیسن شولتز هستم. این روزا خیلی درباره نظارت و مراقبت در مراتع و مزارع میشنویم. امروز میبرمتون به ویرجینیا، جایی که اعضای خانواده از روش‌های محافظتی استفاده میکنن که به رشد محصولشون هم کمک میکنه.
من سارا گاردنر هستم. اگه تو کار قهوه خبره این، حتما قهوه کونا تو فهرست قهوه‌های محبوبتونه. امروز میبریمتون به هاوایی تا با قهوه کارای ملاقات کنین که با دانه های قهوه مثل انگور برخورد میکنن. با ما باشید در برنامه قلب آمریکا.
Heartland, living close to the land.
وقتی روی زمین کار میکنید، همیشه دنبال راههایی برای پرمحصول تر کردنش میگردید، که معنیش ممکنه عوض کردن مواد مغذی خاک باشه یا تنوع کش و یا استفاده از محصولات پوششی. ولی برای یه خانواده ویرجینیایی معنیش یه چیز دیگه هم هست: کم کردن فرسایش خاک و بالا بردن کیفیت آب.
یه خورده تکونش بده.
یه پدر و پسر آماده میشن که بزهاشون رو در یک بازار محلی به نمایش بذارن. این منظره برای بچه‌های کشاورزا آشناست، ولی این همه داستان رابرت میلز نیست. اون کسی که در قلب آمریکا کمتر دیده میشه، یه مزرعه دار نسل اول که در شهر رشد کرده. اون که در جوانیش مدتی رو در مزرعه به سر برده بود، عاشق این نوع زندگی شد و تصمیمش رو گرفت.
بیشتر 13 ساله ها تصمیمش رو درباره کاری که موقع بزرگ شدن میخوام بکنن نمیگیرن، ولی من گرفتم.
رابرت به گروه کشاورزان جوان FFA پیوست و در دبیرستان به کلاس کشاورزی رفت و با مشاور مدرسه مشورت کرد.
بهم نگاه کرد و گفت: رابرت، تو باهوشتر از اونی که بخوای این کلاسای کشاورزی رو برداری. لازمه که تو کلاسای دیگه هم ثبت نام کنی. کشاورزی تو رو به جایی نمیرسونه.
وقتی رابرت درباره رویای کشاورز شدن به پدر مادرش گفت،
بابام خنده‌ای کرد و گفت: نمیتونی این کارو بکنی پسر. یا باید یه مزرعه برس ببری، یا ما باید اینقدر پول داشته باشیم که بدیم بهت یکی بخری. و از اون روز به بعد هر کاری میکردم برای این بود که برسیم به این وضعی که الان توش هستیم، یعنی تبدیل شدن به یک کشاورز تمام وقت.
امروز رابرت یه دامداره. مزرعه‌ای با 500 رأس دام رو اداره میکنه. همچنین برای یه تولید کننده گوشت مرغ به شکل قراردادی مرغ پرورش میده.
به نظر من وقتی خودت راش میندازی قدرشو بیشتر میدونی.
تازه کار بودن رابرت بهش اجازه داده که چیزای تازه رو امتحان کنه، نگاه متفاوتی به کشاورزی داشته باشه و روش‌هایی رو انتخاب کنه که کشاورزای قدیمی کنارشون گذاشتن. اون به برنامه حفاظت از محیط زیستش خیلی مفتخره.
همونطور که می‌بینین، اینجا در اصل یه راهی بوده که گله‌ها می‌اومدن پایین تا از برکه آب بخورن.
دور نگه داشتن گله از آب طبیعی ممکنه کار بی‌منطقی باشه، ولی سم چهارپایان مناطق اطراف چشمه‌ها و نهرها رو خراب می‌کنن و موجب فرسایش خاک میشن.
این فصل اولین فصلی بوده که گله به طور کامل از این برکه دور نگه داشته شده و همین حالا هم داریم میبینیم که سبزی‌های طبیعی در حال رشدن.
حالا آب مورد نیاز گله از یه چاه تامین میشه، آب پاکی که توسط این دستگاه‌های آب تمیز فراهم میشه و آبی که به نهر برمیگرده هم تمیزتر میشه. بنابراین اگر هیچ گاوی این پایین آب نمیخوره، در عوض هیچ کار دیگه‌ای هم این پایین نمی‌کنه.
تابستون گذشته یه آقای اینجا بود که میگفت 15 ساله داره توی این نهر ماهیگیری میکنه و اولین باره که داره ته نهر رو میبینه.
البته بسیار سخته که الان نتیجه این کار رو ببینیم. اینجا فقط یه مدت کوتاهی که محدود شده، ولی یه نگاه بکنید به نهری که رابرت چند سال پیش محدودش کرده. درخت‌ها رشد کردن، آب تمیزه و حیات وحش به نهر برگشته.
توی این منطقه به خصوص جنگل کاری کردیم، درخت‌های میوه کاشتیم، گله رو دور نگه داشتیم که باعث شد آب به درخت‌ها برسه و این براشون سرپناه و غذا فراهم کرد.
پس اون یکی هم بعد از چند سال مثل این میشه؟
دقیقاً. یه 3-4 سال دیگه سری بهش بزن، میبینی که یه عالم از این گیاه‌ها رشد کردن. گیاه‌های خاردار، تمشک و یه عالمه از این درخت‌های میوه وحشی و بعد یه زیستگاه عالی برای حیات وحش میشه.
رابرت میگه که تقریباً 100,000 دلاری برای این کارها هزینه کرده، ولی برنامه‌های اقتصادی ملی و ایالتی تقسیم هزینه‌ها تحمل این بار رو براش آسان‌تر کرده.
ولی اگه به فوایدش نگاه کنین، ما رو مدیرای بهتری کرده، چون حالا میتونیم دوره‌های چرای متعدد داشته باشیم و آب رو تو محوطه‌های متعدد جمع کنیم. به نظر من پولی که سر این کارا گذاشتیم در دراز مدت بر میگرده.
همه صاحبان مزارع و مرتعدارها هنوز قانع نشدن که این اقدامات زیست محیطی به هزینه‌ای که دارن می‌ارزد. بعضی‌ها هم در مورد منافع خرج کردن پول مالیات دهنده‌ها و دولت بر سر این پروژه‌های زیست محیطی خصوصی سوال دارند.
حتی توی همین جامعه خودمون بعضی مزرعه‌دارا هستن که یا مقابل کار ما هستن یا نمیخوان تغییر کنن. باید شروع کنن، چون معلومه که کار درستیه.
شرکت دام پروری MC سود کارش رو با گله‌ای سالم‌تر و زمینی که برای نسل‌های آینده حفظ شده به دست آورده.
به خاطر یه روز زیبای دیگه متشکریم، به خاطر بارونی که میباره متشکریم.
ثابت شده که رویکردهای تازه، سرسختی در مواجهه با مشکلات و عشق به کشاورزی و دامداری بهترین راه برای رابرت مینز و خانواده‌اش هستند. اما درباره نصیحتی که مشاور مدرسه به او کرد،
یه روزی اومد پیشم و گفت خوشحالم که اون روز به حرفم گوش نکردی.
حرفش درست بود نه؟
درست بود، چون مشغول شدن من به کشاورزی به من و خانواده‌ام هر چیزی رو که می‌خواستیم داده.
ایالت ویرجینیا به کشاورزان مشهوری افتخار میکنه. هم تامس جفرسون و هم جورج واشنگتن مزارع بزرگی در ویرجینیا داشتن. و یادتون باشه که پدر ملت آمریکا اون درخت گیلاس رو در ایالت اولد دومینیون قطع کرد. مهاجران اولیه ویرجینیا دریافتن که تنباکو محصولیه که زود نقد میشه و اونها مدعیان که اولین مزارع بادام زمینی ایالات متحده رو دارن.
وقتی به غذاهای خوب جنوب آمریکا فکر میکنید، برنج قطعا یکی از اوناست. هر غذایی رو که اسم ببرید توش حتما برنج پیدا میشه. ولی اینجا در لوئیزیانا برنج کالای مهم برای کشاورز است. اما در ضمن یک کشاورز باید بین محصول برنج و سخت پوستان تعادل ایجاد کنه. اگه به فهرست غذاها در بقالی و رستوران سویرز در کاپلان لوئیزیانا نگاهی بندازید، تمام غذاهای کاهونهای جنوب لوئیزیانا دور و بر برنج و خرچنگ می‌گذره. حتما رو در دیوارم اسم غذاها رو نوشتن و درست وسط مغازه پر از بسته‌های برنجی که توی همین مزرعه‌های دور و بر کشت شده. آن کریستین ریشار توی همین فصل 2800 تن برنج کشت و برداشت خواهد کرد. محصول فراوانی که از یک دانه کوچک آغاز میشه. پس این برنج سفید قهوه‌ایه.
دقیقاً. این دقیقاً اون چیزیه که 4 ماه دیگه برداشت میکنیم.
عجب.
از توی یه کمباین میگذره، بعد میره تو دستگاهی که بهش میگن آسیاب برنج.
مزرعه‌داران لوئیزیانا تقریباً 500,000 هکتار برنج میکنن، یعنی معادل 370 میلیون دلار درآمد برای ایالت. با توجه به رشد مصرف برنج در آمریکا، این یعنی توجه بیشتر و بیشتر به تولیدات داخلی. در آسیاب برنج محصول برداشتی کریستیان تغییر شکل میده.
و این دونه چون اصطلاح بهتری نداریم، عملا همون برنج قهوه‌ایه.
همون برنجی که کاشتیه.
آره، بعد برای اینکه برنج سفید درست شه باید صیقلش بزنیم که لایه سبوسش رو بتراشیم و برنج سفید به دست بیاریم.
کریستیان از خانواده‌ای برنج کار میاد، ولی ابتدا فکر میکرد که در آینده مهندس خواهد شد.
یکی از معلمای مهندسیم گفتم که میخوام برم و کشاورز بشم، چون نمیخواستم دیگه تو کلاسش بمونم. بهم خندید و گفت نه بابا، گفت پس میخوای غذای دنیا رو تامین کنی. آره،
تأمین غذای جهان از جمله شامل تأمین غذای نوزادی است که کریستیان و همسرش جولی چشم انتظارش هستند.
با امید خدا تا آخر سال یک کوچولوی قراره بیاد که سنت خانوادگی رو ادامه بده.
آمدن یک عضو جدید به خانواده همچنین اهمیتی تازه به محصول آنها در تأمین غذای خانواده ها در سراسر جهان داده است.
آدم همیشه چیزای بد میشنوه. میدونین که کشاورزا این کارو کردن یا اون کارو کردن، ولی بیشتر وقتا کسی اهمیت نمیده. وقتی هایتی محتاج غذا بود، کشاورزای لوئیزیانا یه بار کامل برنج فرستادن اونجا. کشاورزا تو اینجور کارا نقش خیلی مهمی دارن.
کریستین، این مزرعه بوده یه ماه پیش زیر کشت رفته.
آره.
و همین حالا یه تعدادشون جوونه زدن. اون دونه‌ای که به من نشون دادی هنوزم اینجا؟
معلومه. مرحله سبوسگیری جزو آخرین مراحل این چرخ است. البته اگه اصلا قرار بر سبوسگیری باشه.
این یه دونه برنجه و بعد این دونه تبدیل میشه به ساقه‌ای که ارتفاعش چقدره؟
معمولاً چیز حدود 1 متر.
و یک نکته جالب درباره برنجکاری در لوئیزیانا، این کشتارهای پر آب فقط برنج پرورش نمیدن. اونا پر از خرچنگ هستن و محصول دریایی هم تولید میکنن. میبینی که تله ها رو جمع میکنه، خرچنگا رو بیرون میندازه، ردشون میکنه به عقب، تومه ها رو میندازه توی سبد و برش میگردونه سر جاش. چیزی که برای من عجیبه اینه که 6 ماه پیش اینجا یه شالیزار بود و حالا ببین چی ازش میاد بیرون. سبدهای پر از خرچنگ، خیلی جالبه.
چرخه خیلی پرسودیه.
با محصول برنج و خرچنگشون، خانواده ریشار کارشون به عنوان مزرعه‌دار رو بخش ضروری از وظیفه‌شون برای میهن میدونن.
ما روز به روز بیشتر تولید میکنیم و در ضمن از زمین هامون هم خوب مراقبت میکنیم. به مردم هم کمک میکنیم و در مقابل اونا هم کمکمون میکنن.
تو فقط یک کشاورز نیستی، خیلی بیشتر از اونی. میدونی پیدا کردن تکنولوژی جدید و استفاده از اونا برای بهتر کردن کار واقعا کریستین رو ترغیب میکنه.
برنج منبع اصلی غذا برای بخش قابل توجهی از جمعیت جهانه. در بیش از 100 کشور و در تمام قاره ها به جز قطب جنوب کشت میشه. موقع پخت برنج از آب زیاد استفاده کنید، چون برنج پخته 3 برابر اندازه اولیش قد میکشه. من سارا گاردنر هستم. در ادامه برنامه به جزیره بزرگ هاوایی میریم که خانواده ای از کشکاران قهوه شیوه تازه‌ای رو در باروردن این دونه پیش گرفتن.
من آکیبا هواردم. در ادامه برنامه میبریمتون به کالیفرنیا که گروهی از کشاورزا تصمیم گرفتن که بخش کوچکی از بازار رو هدف قرار بدن با فروش این نارنگی های خوشمزه و شیرین.
سلام، من پل رابینزم و این نکته ایست که شاید درباره کشاورزی ندونین. شاید فکر کنین من غیبوام، ولی من بدون اینکه دیده باشمتون میتونم بگم که همین حالا لباس پوشیدین که از پنبه درست شده. پنبه همه کاره ترین پارچه دنیاست و تاریخچه‌اش پر از رنگ‌ها و قیمت‌های گوناگونه. کسی نمیدونه که پنبه اولین بار کجا کشت شد، ولی اولین پارچه‌ها در غارهای مکزیکو یافت شدن که 7000 سال قدمت دارن. اونها در پاکستان و هند هم تولید می‌شدن. واژه کاتن در انگلیسی از یه لغت عربی به معنی پارچه فانتزی گرفته شده، ولی یکی از اسمای اولیش که شما هم حتما ازش خوشتون میاد بوده پشم گیاهی. تجار 800 سال بعد از میلاد مسیح پنبه رو به اروپا بردن که خبر خوبی بود برای اونایی که اون لباسای پشمی خارشاور رو میپوشیدن. و سالها پیش در 1492 وقتی کریستوف کلمب به دل اقیانوس آبی زد، کشف کرد که پنبه در باهاما هم عمل میاد. تا سال 1500 دنیا پنبه رو میشناخت و امروزه پنبه در پوشاک، تغذیه دام، روغن برای پخت و پز و کود مورد استفاده قرار میگیره. برای ما پنبه سفیده، ولی نمونه های اولیه‌اش زنگاری، قهوه‌ای و حتی بنفش روشن بودن. و حتی وقتی که لباستون کتونی نیست داریم پنبه مصرف میکنین، چون اسکناس‌های ایالات متحده 75% پنبه و 25% لینن دارن. خوش به حال پورتری اندرو جکسون که روی این 20 دلاری چاپ شده.
وقتی محصول خاصی دارین که مال یه جای خاصه، باید یه جور خاصی باهاش برخورد کنین. اینجا نزدیک ساحل مرکزی کالیفرنیا گروهی از کشاورزا دور هم جمع شدن تا این نارنگی های کوچیک، شیرین و خوشمزه رو که بهشون میگن شیطونک بفروشن. وقتی بهشون نگاه میکنین اسمشون به نظر مناسب میاد. با اندازه کوچیک و مزه شیرینشون اونا شیطونک های خانواده مرکبات هن. بعضی ها میگن اونا آب نبات هایی هن که روی درخت عمل میان.
And kids love that because بچه‌ها خیلی دوستشون دارن، چون اون مزه ترشی که همه مرکبات دارن رو نداره. اونا بی‌اندازه شیرینن، مثل شیرینی میمونن.
They're like candy.
بیشتر میوه‌ها، سبزی‌ها و حبوبات صدها بلکه هزاران سال قدمت دارن، ولی این نارنگی‌های شیطونک بیدانه پیوندی کمتر از 100 سال پیش تولید شدن و تنها از دهه 60 به بعد به تولید تجاری رسیدن. شیطونک ها عاشق روزهای خنک و شبهای گرمند و به همین دلیله که اوهای ولی کالیفرنیا در شرق سانتا باربارا مرکز اصلی پرورش این میوه مخصوص شده.
نارنگی های شیطونک همه جای دنیا میتونن کش بشن، ولی همه جای دنیا مزه خوبی نخواهند داشت. درست مثل انگورای شراب، اونام که توی نپا عمل بیان بهتر از ساکتونه.
امیلی تاچر آیلا نسل پنجمه خانواده کشاورز اهل اوهایه. پدرش تونی یه نوع نارنگی به نام دنسی رو در کنار مرکبات دیگه برای فروش پرورش داد، ولی چون هیچ درخواستی در بازار برای شیطونک وجود نداشت، اونا رو برای خانواده و دوستان کنار گذاشت.
پس فکر میکنی میتونیم منتظر نگهشون داریم؟
مشتری ها رو؟
آره، دوست دارم منتظر بمونم.
چرا نتونیم؟
ولی اینجا در اوهای ولی وضعیت شیطونک در حال تغییره با ورود جیم چرچیل و همسرش لیزا برنیس. جیم بعد از رها کردن یه موقعیت حسابی در شهر بزرگ در سال 1979 به زادگاهش اوهای بازگشت. اون دنبال یه ماجرای دیگه توی زندگیش بود و وقتی که یکی از نارنگی های تونی تاچر رو خورد اونو پیدا کرد.
فقط پرسیدم این چیه تونی؟ اون گفت یه نارنگی شیطونک. من گفتم خب خوب فروش میرن؟ گفت من فقط دوتا درختشو دارم و تا من دنسیامو بفروشم بچه هم دخل این شیطونکا رو آوردن و این بود تلاش ما برای شناخت بازار.
سال بعد هکتارها از این درخت کشت شدن. تلاش های اونا وقتی به ثمر نشست که بازاریان غذاهای مخصوص در کالیفرنیا این نارنگی رو مزه کردن.
فقط فکر کرد خوشمزه است و آخر صحبت تلفنی چند هزار کیلویی از اونو خرید. خیلی بیشتر از اون که ما تا اون موقع فروخته بودیم.
درخواست روزافزون برای این جواهرات آبدار انگیزه ای شد برای گروهی از کشاورزان گزیده کار، جا افتاده و تازه کار.
میدونین کشاورزا با هم فرق دارن. ما دکترا و وکیلایی داریم که یکی دو هکتاری شیطونک توی حیاط پشتیشون دارن و کشاورزایی رو هم داریم که 10 هکتار از اون رو میکارن.
و اونا انجمن نارنگی کاران شیطونک اوهای رو تشکیل دادن تا اطلاعاتشون درباره کشت، برداشت و بازاریابی میوه رو با هم در میون بذارن.
ما متوجه این واقعیت بودیم که گروه بزرگی از نارنگی کارا پیداشون میشه و فکر کردیم که بهتره همشون با هم کار کنن.
4 سال طول میکشه که درخت های شیطونک اولین بار تجاریشون رو بدن. هر 2 سال یه بار هم محصول پربار تولید میکنن.
همونطور که میبینین یه عالمه میوه روی این درخته، ولی برای سال دیگه شکوفه نخواهد داشت. امسال همه زورش رو برای تولید میوه زده و سال دیگه میوه زیادی تولید نخواهد کرد.
به عنوان یکی از تلاش‌هاشون برای بازاریابی این محصول، کشاورزان اینجا فقط وقتی که میوه روی درخت رسیده باشه اون رو برای خریدار ارسال میکنن.
ما میخوایم اونا به فاصله 10 روز از چیده شدن توی بازار باشن، در حالی که بقیه مرکبات توی مغازه‌ها ممکنه 1 ماه از چیده شدنشون بگذره.
شیطونک‌ها میوه مورد علاقه چند تا از سرآشپزهای مشهورن و این میوه جایزه بهترین میوه غرب آمریکا رو در مجله سانست به دست آورده.
خوشحالم که داریم یه چیزی تولید میکنیم و خوشحالم که مردم چیزی رو که تولید میکنیم دوست دارن.
خوشحالم که میتونم میوه مورد علاقم رو بردارم و بدمش به دست مردم و لبخند روی صورتشون بکارم و بدونم که دارن چیزی رو به دست میارن که براشون خوبه. کالیفرنیا و فلوریدا مهمترین بازیگران مسابقه مرکباتن. ایالت فلوریدا مدعی است که میلیون‌ها درخت پرتقال و گریپ فروت داره. مرکبات انتخابی سالم برای مصرف کننده هستن. هر آمریکایی در سال 5 کیلو مرکبات مصرف می‌کنه.
من نانسی مارتین هستم. دامپزشکم. معنیش اینه که دائم از این مزرعه به اون مزرعه میرم تا روی برنامه‌های پیشگیری بیماری‌های گاو، گوسفند، خوک و حیوانات اهلی کار کنم. اولین مزرعه ممکنه مزرعه‌ای باشه که من توش تست منی گاوها رو انجام میدم. چرا؟ چون هر گاو سالانه 30 تا 50 گوساله تولید میکنه و اگه منیش مولد نباشه یا عقیم باشه یا به هر دلیلی نتونه وظیفش رو خوب انجام بده، صاحباش میخوان بدونن. تو مزرعه بعدی هم باید تست حاملگی رو روی بعضی گاوا انجام بدم. خیلی خوب، بیارش اینجا.
And use all your best handling skills.
باری کلا پسر خوب.
Good boy. Then maybe I'll go over to a horse ranch.
بعدم ممکنه برم به مزرعه اسبا و به اسب یه نفر سر بزنم که لنگ نیست ولی پاش درست کار نمیکنه.
Well, large animals can also be called.
خب به حیوانای بزرگ میشه گفت حیوانای غذاساز. به نظرم در نهایت ما اینجوری راجع بهشون فکر میکنیم و شامل هر حیوانی میشه که سگ و گربه و مار و خرگوش نباشه.
About 80% of the profession is now.
80% دامپزشکا الان خانوما هستن. مراقبت کردن، پروروندن، رشد دادن و جلوگیری کردن لازمه این حرف است و این چیزا همه به هم مربوطن. بنابراین ما متوجه شدیم که داشتن یه حیوان یا همنشین سالم لازمه اش یک نگاه کلنگر به سلامت این حیوان است.
Involves a more holistic look at their healthcare.
در انسان ها ما میدونیم که خرابی دندون میتونه موجب بیماری قلبی یا کلیوی بشه. در مورد حیوان ها هم همینطوره. این دارو در مورد سفت شدگی عضلات کمکش میکنه. ما میخوایم مطمئن شیم که اونا عمر طولانی و البته با کیفیتی دارن. وقتی ازشون خوب مراقبت میشه و نیازهای مربوطهشون به خوبی برطرف میشه، ما محصول بهتری برداشت میکنیم و حس بهتری داریم نسبت به نحوه به دست آوردن این محصول و بنابراین درباره خودمون هم حس بهتری میکنیم.
قهوه از اوایل سال 1800 اینجا در جزیره بزرگ هاوایی کشت می شده. خاک غنی و شرایط آب و هوایی کمک کردند که قهوه کونو از بهترین ها در جهان باشه و برای یکی از خانواده های کشاورز اینجا محصول یعنی شیوهی تازه در تبدیل دونه قهوه به قهوه دم شده. سواحل جزایر بزرگ هاوایی شاید جایی ایدئال برای بازنشستگی به نظر بیان. این چیزی بود که جراح ارتوپد دکتر جو آلبن و همسر نقاشش دیپا وقتی که زمین 22 هکتاریشون در پشت جزیره رو در سال 1997 خریدن در نظر داشتن. ولی این نگاه فقط تا وقتی دوام آورد که اونا چند درخت قهوه در زمینشون کاشتن و محصولشون رو با بقیه قسمت کردن.
بعد ما شروع کردیم که قهوه ها رو هدیه بدیم به خانواده و دوستامون. بعد فهمیدیم که همه عاشق این قهوه شدن و همه چی از اونجا شروع شد.
معلوم شد که زمین جو و دیپا در نوار ساحلی واقع شده که به کمربند طلایی محدوده قهوه کونا شهرت داره. یکی از غنی ترین مناطق کشت قهوه در جهان. برای رشد دادن کمیت و کیفیت محصولشون، جو و دیپا از روشی مطلع شدن که به درخت‌های قهوه آموزش داده میشه که از داربس بالا برن و روش پخش بشن درست مثل درخت انگور.
فقط هم به خاطر بهتر شدن کیفیت محصولمون نبود. دانشگاه هاوایی روی مزرعه ما آزمایش کرد. محصول قهوه روی داربست 35% بیشتر میشه.
فیلیپ مامید مال برزیله. اون یکی از دانشجوهایی که درباره شیوه عمل آوردن قهوه در کناجو تحقیق میکنن. شرکتی که از دل دارایی دوران بازنشستگی آلبن ها سر برآورده.
ما متوجه شدیم که دو ساقه در طول داربست جلو رفتن. درست مثل درخت مو. و از اون دو ساقه اصلی شاخه‌های فرعی به شکل عمودی رشد میکنن.
فیلیپه میگه این شیوه جدید کشاورزی با توجه به فصل یک ساله رشد در هاوایی به معنی چندین بار برداشت در طول ساله.
در اوایل فوریه بعضی گلاب میوه قهوه تبدیل میشن، ولی بازم شکوفه های تازهی میمونن که بعدتر به میوه تبدیل میشن.
میوه قهوه وقتی روی درخت میرسه مثل گیلاسی میمونه که دونه قهوه توشه.
فقط از این نوع گیلاس قهوه خوب در میاد. برای کار کردن روش اول فشارش میدیم و داخل این میوه دو تا دونه است.
بیشتر گیلاس ها دو تا دونه دارن. معنیش اینه که هر نفر باید 2000 تا گیلاس دستچین کنه تا نیم کیلو قهوه به دست بیاره. ولی تنها ویژگی مزرعه آلبن ها پرورش قهوه روی داربست های درخت مونیست، بلکه در رویکرد متفاوت شرکت کوراجو در فرایند خیس و خشک کردن سری هم هست.
همه از آب سرد استفاده میکنن، ولی ما از آب داغ استفاده میکنیم. این کار باعث تفکیک سریعتر شکر میشه و قهوه رو شیرین میکنه.
وقتی که پوسته ها گرفته میشن، دونه های قهوه رو بر اساس اندازشون جدا و رده بندی و در انواع مختلف برای انبار کردن بسته بندی میکنن. فانتزی، خیلی فانتزی و معمولی. بعد هم بسته ها به انبارهای سرد با رطوبت پایین منتقل میشن تا احتمال کپک زدن پایین بیاد.
خیلی وقتا وقتی آدم قهوه میخوره معده‌اش میسوزه یا به خامه و شکر احتیاج پیدا میکنه، چون اسید قهوه خیلی بالاست. هرچی کپک قهوه بیشتر باشه اسیدیته قهوه بالاتر میره.
نمیدونستم.
ولی اگه اینجوری انبارشون کنین درجه حرارت همیشه ثابت میمونه.
آلبن‌ها فقط وقتی قهوه‌هاشون رو تفت میدن که سفارش‌ها رو گرفته باشن و هر دفعه هم فقط 10 کیلو. و از اونجایی که همه قهوه‌ها با نام‌های تجاری خاص از مزرعه‌های خانوادگی میان، کوناجو میتونه قهوه خودش رو قهوه با شکوه بنامه. در مغازه‌های هدایای کوناجو خریدارا میتونن مزه این قهوه رو بچشن.
خیلی ملایمه. خیلی دوستش دارم. من قهوه تلخ رو اصلا دوست ندارم.
جو آلبن به خاطر کار پزشکیش نصف هر ماه رو در کالیفرنیا است. دیپا خیلی جاش رو خالی میکنه، ولی موافقی که برای اینکه توی این ملک در دوران بازنشستگی سرش گرم باشه کار به اندازه کافی هست.
زندگی کشاورزا سخته. من قرار بود یه خونه قشنگ کنار اون جاده داشته باشم و یه زندگی راحت رو بگذرونم. ولی یه جوری شد که تصمیم گرفتیم کشاورز شیم و خودش یه موفقیت بزرگ بود. این یکی از بهترین کارهایی بوده که انجام دادم.
این هم از برنامه این هفته ما. ممنون که با ما به قلب آمریکا سفر کردین. همیشه از این که با ما همراه میشین خوشحالیم. There's a love for the country and a pride in the brand. In America's heartland, living close, close to the land.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید. یوتلسات هاتبرد 13B 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 34، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاسات 3 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی صدای آمریکا .com دیدن کنید.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.